فاجعه ملی جنایت ها علیه بشریت توسط رژیم ولایت مطلقه در دهه 1360 که اوج اون در تابستان 1367 و کشتارهای جمعی ایرانیان دگراندیشان بود که الان 35 سالگردش است. عرض کردم فاجعه ملی، چیزی کمتر از فاجعه ملی نبود. اون جنایت هایی که در دهه 60 شروع شد و اوج گرفت در خرداد 1360 با کودتای خرداد 1360، هیچی کمتر از یک فاجعه ملی نمیشه اسمشو گذاشت. جنایت ها علیه بشریت چیزی از این قسم هست. دست کم نباید گرفت این فاجعه‌ای که بر ما رفت. اوج اون در تابستان 1367 که هموطنان ما دگراندیشان که در زندان‌ها محبوس بودن، اونها رو با 2-3-4 سوال یا میگفتن تو برو این ور یا تو برو اون ور، اونایی که این ور میرفتن اعدام، اونایی که اون ور بعد میرفتن اونا به حبس، ادامه حبس. چیزی کمتر از کشتار جمعی جنوسید نیست، نسل کشی، چیزی کمتر از اون نیست. امروز که 9 مرداد ماه 1402 برابر با 31 ماه جولای 2023 دوشنبه هستش، همونطور که عرض کردم در آستانه 35 سال این فاجعه، این جنایت هستیم. جنایتی که اگر که انجام نمی شد، جنایتی که اگر احیانا می شد اون رو یه جوری جلوگیری کرد و عرضم به خدمت شما به شکلی از اشکال مختلف مقاومت ها بیشتر می شد، قطعا این جنایت اتفاق نمی افتاد. رژیم که الان چنگال‌هاشو فرو کرده بر تمام عرصه‌های زندگی ما، طبق نامه‌ای که آقای بهشتی 2 سال و 1 ماه در 22 اسفند ماه 1359 به آقای خمینی نوشت، رسماً و به طور واضح گفت که ما در اقلیت هستیم. این چنین اقلیتی نمیتونست بمونه روی کار بیش از 4 دهه، بدون اینی که با کشتار، با اعدام درمانی یک نسلی رو منفعل بکنه از ترس. یعنی دقیقاً همون حالتی که در بعضی از زندانیان سیاسی شکسته شده بریده به وجود میاد که به مثابه یک شی، یک مومی در دست بازجو و شکنجهگر قرار میگیرن، کاملا منفعل میشن. اینا نباید بهش قضاوتمندانه نگاه کرد. هر کدوم از ما اگر که در اون شرایط قرار بگیریم، معلوم نیستش که چه عکس العملی نشون خواهیم داد. آقای بازرگان وقتی که دوستانشو میگرفتن و شکنجه میکردن و پشت تلویزیون میآوردن و اعترافات آنچنانی میکردن، یک بار اعلام کرد که این حرفایی که من الان میزنم ملاک است. اگر که منو گرفتن و بردن تو زندان و بعد اومدم پشت تلویزیون یک اعترافاتی کردم، اینا رو ملاک ندانید. و واقعیت رو گفت و به درستی گفت که دوستانش رو دید قبل از زندان و بعد از زندان به چه حالت روحی روانی گرفتار شده بودن و چطور همطور که عرض کردم مانند مومی منفعل در دست بازجوها و شکنجهگرها قرار گرفته بودن. این همون حالت با اون کاری که انجام شد، با اون فاجعه، با اون جنایت سهمگینی که انجام شد در کل جامعه ایرانیان اتفاق افتاد. یعنی شما تجسم بکنید که بیارن توی تلویزیون دولتی و آقای لاجوردی رو نشونش بدن که داره مصاحبه میکنه با اون هیبتی که ازش درست میکنن پشت تلویزیون، که بله خب اینا زندانی سیاسی هستن، زندانی دگراندیش هستن. حالا البته این لفظ رو هم به کار نمی برد، زندانی سیاسی هم به کار نمی برد، بعد اصلاح کنم خودم رو، میگفت محاربن، میگفت باغیان و باید محاکمه بشن و مجازاتش هم اعدامه. حالا یه عده‌شون هم پیدا شدن که میگن وکیل باید داشته باشیم، این بنگاه‌های حقوق بشر هم میگن اینا باید وکیل داشته باشن. خب اشکال نداره، میخوان وکیل داشته باشن وکیل داشته باشن، ولی یه کسی که بیاد وکالت یک محارب رو قبول بکنه، یعنی خودش هم محاربه، رسما تو تلویزیون این حرفا رو زد. یا اون آقا، حالا اون آقایون باید بگم، از خلخالی بگیر تا گیلانی بگیر تا بقیه اون جنایتکارها، که رسما اومده بود پای تلویزیون، اونم میگفتش که بله 13 ساله میکشیم، 11 ساله میکشیم، 12 ساله میکشیم، اینا رو گفت. وقتی که باقی هن، باقی باقین، وقتی که محارب هستن، وقتی که مفسد فلرس هستن، باید گوش. خلخالی مثلا یکیشونو به زن اینی که، به گمان اینی که این یه دونه چیز داشته، یه دونه اعلامیه دستش بوده، دوتا جوان تو خیابون مشکوک رفتار میکردن، به رانندش دستور میده که بیسته و اونا رو میگیره، همونجا محاکمه میکنه، همونجا اعدامشون میکنه. وقتی که سوال شد از خلخالی و خلخالی ها، فقط اون نیست، خودمونو گول نزنیم، خلخالی ها، سوال شد که آخه این به این سرعت شما میگیرید و میبرید و میکشید و این حرفا، اگر که اشتباه کرده باشین چی؟ میگه خب اشکالی نداره، اگر ما اشتباه کرده باشیم اینا خب شهید محسوب میشن و میرن تو بهشت، و اگه اشتباه نکرده باشیم که خب مفسد فلرز و محاربن و باستی که کشتشون دیگه. ببینید خودشو در چه جایگاهی فرض میکرد که دربون بهشته و به زور کشته شدن، حتی میگن اون آقا میخواست به زور ما رو به دروازه های تمدن بزرگ برسونه، این آقا میخواد ما رو به زور ببره به بهشت، و توجیهش این بود. به جایی رسید که همون خلخالی انقدر پشیمون شد، اونم آدم اختیار دهن و قلمش که نداشت، مثلا مصاحبه باش کرده بودن که میگفت نمیدونم چند تا رو کشتم، از دستش در رفته حسابم. بعد که عرصه براش تنگ شد، رفت به اصطلاح صلاحیت هم شد، رد صلاحیت هم شد واسه اینه که دوباره بره به مجلس، در حالت خیلی نزاری مرد، ظاهرن با سرطان و اینطور مسائل گفته شد. گفتند که دستخط خمینی رو که حکمشو بهش داده بود که برو بکشو بزن و بگیر و ببر رو، گفته بود که اینو بذارین توی کفن من که رفتم اون دنیا، این رو نشون بدم که من حکم داشتم از حضرت امام. اینا رو اینجور دلیلش این هستش که نقل قول میکنم، که ببینیم چطور شد، به چه شکلی انقلابی که پیروزی گل بر گلوله شد، به زودی در روی پشت بام همون مدرسه‌ای که آقای خمینی سکنا داشت در اوایل انقلاب، تبدیل شد به قتلگاه. اویسی رو کشتن، رحیمی رو کشتن و بقیه جنرال‌های شاهنشاهی رو. عده کمی بودن متاسفانه. حالا داریم چاره‌جویی می‌کنیم، داریم ریشه‌یابی می‌کنیم. با کمال تأسف، تأسف بسیار زیاد، عده بسیار کمی بودن که مخالفت کردن با اون اعدام‌ها. اعدام باید گردد، اعدام انقلابی، این حزب توده، این چریک ها، این مجاهدا، دیگه نشریاتشون پر بود، واژگانشون پر بود، مصاحبه هایی که همین صدا و سیما میکرد تو خیابون، مردم معمولی، دانشکده حقوق دانشجو بود، اون یکی توی پزشکی بود، دندون پزشکی بود، آدم های به اصطلاح که امید این کشور هستن، میگفتن که نه، باید اعدام باید گردد. خب حالا این رو شما تصور بکنید که قبح کشتن همونجا ریخته شد. به قول آقای بنی صد از هشدار داد در مخالفت با اعدام ها که از به قول خودتون از بدترین ها شروع میکنن و این دامنه تنگ بدترین ها هی گسترده تر میشه تا اینه که به یه جایی میرسه که تر و خشک و با هم میسوزونن، توی زندان اعدام میکنن، توی خیابون اعدام میکنن، میگن اگر اشتباه کردیم میره بهشت، قصه نخورید. یه لطفی هم در واقع کردیم ما به تو پدر و مادر، بعدت میاد بچت بره بهشت. یا اونی که میگفتن وسایل اون دختر رو که قبل از اعدام تجاوز شده بهش میبردن در خونه مادر و پدرش بهش میدادن، اون کسی که اعدامش کرده بود میگفت که من دامادتون هستم، اینم وسایل به اصطلاح دختر شماست که اعدام شده. اینا اگر که یک هزارمش هم درست باشه کمتر از فاجعه ملی نیست، کمتر از جنوسید و نسل کشی نیست. جنایت علیه بشریت دیگه غیر از این چی هست آخه؟ اونام در اوجش. در کودتای خرداد 1360 ترسونده بودن خمینی رو از بنی صدر، به این ترتیب که بهشتی، خامنه‌ای، رفسنجانی و احمد خمینی رفته بودن پیش روح الله خمینی و گفته بودن که ما حریف این بنی صدر نمیشیم و این اگر که در جنگ پیروز بشه سوار تانکاش میشه میادش تو تهران، دیگه تو روح الله خمینی هم نمیتونی حریفش بشی. و اونجا بود که به اصطلاح حکم شرعیش هم صادر شد، اون کلاه شرعی که باید میذاشتن هم گذاشته شد که این آیون توی مجلس قضایی اون کودتا رو به مراحل آخرش برسونن و آقای بنی صدر که توی مخفیگاه بود اون موقع، برای اینه که به 7 بار اعدامش کرده بودن، اصلا قرار بود وقتی که میگیرنش پیداش بکنن دیگه اصلا مجال ندن که حتی به زندان برسه، قرار بود همونجا مثل مصدق و فاطمی که میخواستن تیکه تیکش بکنن ولی قصر در رفتن، آقای بنی صدر هم قرار بود که به قول خودشون به دست مردم امت حزب الله، مردم انقلابی کشته بشه همونجا تو راه، اصلا نرسه به بازداشت، نرسه به زندان که نبادا در دادگاه بتونه همون بلایی که سر قدرت ها مصدق آورد بنی صدر هم بتونه تو دادگاه بیاره. خب ایشون توی مخفیگاه بود، اصلا هیچ روحش هم خبردار نبودش که در خارج چی میگذره و اون چند روزی که تو مخفیگاه بود و وقتی که در اون روزی که اعلامیه داده بودن که بیان تو خیابون ها و تظاهرات بکنن، حکم شرعیش این بودش که تو خیابون هر کسی رو که مشکوک هست، هر کسی رو که ضد انقلاب هست، هر کسی که محاربه، حتما لازم نیست اسلحه دستش باشه، بکشید. دستگیر کردن نداره، زخمی که شدن دیگه اون مریض خونه بردن نداره، همونجا بکشید. اگر اشتباه کردید میره بهشت، اگرم نکردید که خب محاربه و مفسده و باستی که بره جهنم یا به دست شما میره جهنم و شما میرید تو بهشت چون که یک مفسد رو کشتید. چه چیزایی تو کله آدم ها کرده بودن اون موقع. خب حالا این از اونجا شروع شد و اون حداقل لازمی از ما مردم که با خشونت زدایی بخوام بیان تو خیابون‌ها حاضر باشن که اسلحه در دست سرکوبگر بی اثر بشه، همون جور که در زمان شاه شد، در زمان محمد رضای پهلوی هم همین برنامه ها بود، حالا به شکل خدا شاه میهنش، نه به شکل به این ترتیبی که این آقایون توجیه میکردن خشونت و قتل و کشتار رو، ولی یک حداقل لازمی از ما مردم تو خیابون بودیم که دیگه بیشتر از 17 شهریور نتونست بره. حکم نوشته‌ای میخواست بگیره محمد رضای پهلوی از کارتر برای کشتار. الان گفته‌های سولیوان رو توی وبسایت من هست، تو کانال یوتیوب من هست، از اون ور بریژنسکی میگفته، به ما میگفته این حرومزاده ها رو به رگبار ببندین تو خیابون، از تو مشاور عالی امنیت ملی کاخ سفید به محمد رضای پهلوی چنین فرمون رو میداده. اونم که از خودش هیچ مایه‌ای نداشت که، بعد حتما دستورش از بالا میگرفت. و سولیوان میگه که من نمیتونم اینو بگم، شما نوشته و حکم به من میدید از کاخ سفید به عنوان عرضم به خدمت شما سفیر امریکا در ایران، در نوشته میگید حقوق بشر حقوق بشر، ولیکن به من حکم قتل میدید. ما نوشته لازم داریم و پژواکشم توی به اصطلاح کاخ نیاوران بود. خب مال اون نشد به خاطر ملاحظاتی که کارتر داشت برای انتخاباتی که بر پایه حقوق بشر بنا شده بود، یعنی خود مردم اون رو ممکن بود در امریکا دچار دردسر بشه ریاست جمهوری، چاره ای نداشت با توجه به جوی که در امریکا بود که در جلسات قبلی به اون پرداختم و بازم اگر که علاقمند باشین میشه اون رو توضیح داد که چطور محمد رضای پهلوی به اون شکل در یک بنبست قرار گرفت. ولی اینا کردن، ولی خب یک حداقل لازمی از ما مردم تو خیابون‌ها وجود حضور نداشتیم. این ادامه پیدا کرد و به هر بهانه‌ای مردم رو زندان کردن، اعلامیه باشه، نمیدونم مشکوک باشه، حتی یکی واسش به دروغ یه گزارش چیزی بده ببرنش توی زندان. بعد از جنگ، بعد از تموم شدن جنگ، بعد از اینه که مجبور شد آقای خمینی جام زهر رو در واقع فرو بکنه به حلق ما مردم ایران به مدت 8 سال، یهو سر نکشید اون جامو، به مدت 8 سال جام زهر رو به حلق ما مردم فرو کرد آقای خمینی و شرکا. صدام 1 هفته بعد از جنگ حاضر بود صلح بکنه. در خرداد 1360 اگه کودتا رو 1 هفته به عقب مینداختن صلح انجام شده بود، جنگ تموم شده بود. آقای بنی صد استعفاشو نوشته بود داده بود دست آقای خمینی که این استعفای من 1 هفته صبر کنید بذارید که این عرضم به خدمت شما صلح که شد جنگ تموم شد من استعفا میکنم، بعد بیاین اصلا منو محاکمه کنید، بعد بگیرید من ببرین زندان، ولی بذارید این جنگو تموم بکنیم. ولی نمیتونست، لازم داشت خشونت رو. نعمت میگفت جنگ تا رفع فتنه در جهان، حالا شده منشأ فتنه در تمام جهان، به قول نتانیاهو شده بزرگترین دشمن تمدن بشریت. خب یه حداقل لازمی از ما مردم نبودیم در خیابونهای حقیقی، اون موقع مجازی وجود نداشت، ولی تو خیابونهای شخصی تو خونه و خانواده و دوست و آشنا هم نبودیم منزه کافی که این قبح و حرمت شکنجه و قتل و این حرفا واقعا نریزه. ببینید یک عده‌ای که شکنجه شده بودن شدن شکنجه‌گر، ولی اون نمیتونه بدون این که ارزش زندگی انسان رو به زیر صفر برسونن نمیتونه یک کسی دست به قتل بزنه، اعدام بکنه. چیزی که بسیار بسیار مهم هست این هستش که ببینیم که چه سازوکارهایی انقلابی که گل رو بر گلوله پیروز کرد با پشتیبانی افکار عمومی ایران در پرسنل کشوری و لشکری شاهنشاهی، افکار عمومی منطقه و افکار عمومی دنیا، همون جوری که در شهریور 1401 اتفاق افتاد و داره ادامه پیدا میکنه. بعد ببینیم که شکنجه شده چجوری شکنجه شد و از اون جلوگیری کنیم. ما شکی رو نبایستی به ذهنمون را بدیم که این رژیم رفتنیه. ما بایستی که فکر بکنیم ببینیم که چی شد که شکنجه شده ها شکنجهگر و زندانبان شدن، نه یک به اصطلاح مجموعه حقوقی، بلکه مجموعه بسیار خشنتر از زندانهای شاهنشاهی. چی شد که مردم پذیرفتن؟ حالا مردم ما منقلب شدن، مردم ما منقلب شدن، حقوق بشر حرف اولو میزنه در ایران، در افکار عمومی، و این اعدام باید گردد ها و این چیزها دیگه اونقدر خریدار نداره که قبلا داشت در زمان انقلاب 1357 داشت. ولی آیا کافیه؟ نه. چرا نه؟ برای اینه که بعد از سقوط این رژیم یک عده‌ای بایستی که خشونت رو نهادینه بکنن در فرهنگ ایرانی منقلب شده، الان هم خیلی سعی کردن. الان خشونت به معنی تجاوز به حقوق، حق استقلال و آقای پهلوی و خانم یا آقای رجوی دارن دیگه به صورت عیان، اون خیلی چیز واضحیه. ولی فقط به این دوتا منحصر نمیشه. بسیاری هم بسیار که حالا یه عده‌ای هم رفتن زیر پرچم اینا. همون اونا اگر که بشن بازجو، همون اونا اگه بشن وزیر اطلاعات، وزیر کشور، همون اونا اگه بشن پلیس، که میشن، امکانش که غیر ممکن نیست. ولی بگیم بسیار خب انقلاب نکنیم این رژیم بمونه، نه، انقلاب رو ادامه بدیم این رژیم نمونه، ولی حضور داشته باشیم در صحنه. هیچ راه دیگه ای نداره. بهترین قوانین رو از بهشت خداوندم، اگر که بهش قبول دارید، یا از هر جای دیگه ای بیارن بذارن به عنوان قانون اساسی در کشور ما، ضامن اجرایی نداره مگر حضور ما مردم. قطعاً خشونت گستری رو در دوران گذار و بعد از اون و قبل از اون میخوان نهادینه بکنن در ذهنیت و روانشناسی جامعه ایرانیان، برای اینه که بتونن اینا بمونن چند سباهی بیشتر، یا اگرم رفتن یک بدیل وابسته مثل خودشون یا بدتر از خودشون بیاد روی کار. ساختار حفظ بشه، خشونت گستری، جنگ طلبی، قتل و شکنجه و زندانه دگراندیشان و غیر و زالک و یه شکل و شمایل دیگه بهش داده بشه. نه، نمیگذاریم. اگر که میخوایم میگیم روحشون شاد، اگه میخوایم روح شهدای فاجعه ملی دهه 60 و اوج اون در جنایت‌ها علیه بشریت در تابستان 1367، همین که بگیم روحشان شاد، این خیلی منفعل و پسیو هستش. ولی بگیم که چه کار بکنم که روح اونها شاد بشود، هر کسی، هر کدوم از ما به سهم خودمون، به نوبه خودمون، خودمون رو بذاریم جای اون کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن. ببینید چه میکشه آدم، برای اینکه دلشون آروم بشه چه کار بکنیم که این صحنه تکرار نشه واسه یک عده دیگه، واسه یک سری انسانهای دیگه از هر باوری که میخوان باشن. فاجعه ملی کشتارهای جمعی دهه 1360 و اوج اون در تابستان 1367، اون بایستی که بمونه در خاطره ما، در وجدان تاریخی ما باید بمونه تا بتونیم از تکرارش جلوگیری کنیم. اگر که اون رو به یادمون بیاریم، اگر که اون جزئیاتش رو منتشر بکنیم، اونایی که میگیم روحشون شاد، خدا بیامرزه، نه، خدا حالا بیامرزه یا نه بیامرزه، تو میخوای چی کار بکنی؟ من میخوام چی کار بکنم که اگه با آمرزیدن اعتقاد داری آمرزیده بشه؟ من به سهم خودم، به نوبه خودم. خب الانه خشونت‌های تجاوز به حق استقلال و آزادی و آزادگی رو کسانی نقض کردن با رجوع به قدرت خارجی، کسانی هم نقض کردن با رجوع به قدرت داخلی، با اصلاح، با امید اصلاح قدرت داخلی، اصلاح طلبا. ما هر دو رو نفی می‌کنیم، نه به قدرت خارجی، نه به قدرت داخلی. روی به ملت داریم، پشت به قدرت داریم. اینجور روح اونا شاد میشه. اگر که در عمل و در نظر، در نظر در ابتدا، در بن وجودمون پشت به قدرت باشه، در عمل هم پشت به قدرت خواهیم داشت در عمل، چه الان چه 100 سال دیگه، چه الان چه در زمان سقوط فیزیکی این رژیم، چه در دوران موقت، چه بعد از اون. دیگه یک بار برای همیشه استقرار مردم سالاری رو، استمرار مردم سالاری رو و پیشبرد مردم سالاری رو بفهمیم که وظیفه منه، هر کدوم از ما به سهم خودمون، به نوبه خودمون. از کره مریخ نمیارن تو ایران مردم سالاری رو مستقر بکنن و بهش استمرار بدن. خود ما مردم باید مدیریت بکنیم. هیچ راه دیگه ای نداره. با خودتون شوخی نکنید. بهتر بگم. به خودتون توهین نکنید که منتظر باشید که یه کسی دیگه این کار براتون بکنه. این توهین به عقل سلیم انسانه که مردم باید یه کاری بکنن. توهین به هوش و ذکاوت ایرانیست که یه کسی باید یه کاری بکنه. نه، من باید یه کاری بکنم، تو باید یه کاری بکنید، شما باید یه کاری بکنید، ما باید یه کاری بکنیم. اگر اینو تو ذهنمون جا انداختیم که دست خود ماست، سرنوشتمون خوب و خوبتر خواهد شد. اگر نه، نشستیم منفعل که بالاخره یه کسی از راه برسه یه کاری بکنه، اون وقت سرنوشت ما زندانی کردن خودمون، نمیگم زندانی شدن، نمیگم زندانی یک کسی ما رو زندانی کنه، زندانی کردن خودمون در زندانهای بد و بدتره. آنچه که تا حالا کشیدیم، آنچه که از ماست که بر ماست، با تلاش بیشتر، با تلاش از تای دل، با تلاش بیشتر در احقاق حقوق، در گسترش مفاهیم حقوق بشر و حقوق پنجگانه، روح هموطنان عزیزمون رو که در کشتارهای فاجعه ملی دهه 1360 به قتل رسیدن شاد خواهیم کرد. از توجهتون بسیار متشکرم. از شما عزیزانی هم که منو همراهی میکنید به صورت زنده در اینستاگرام، یوتیوب و در کانال جمهوری ایران بسیار سپاسگزارم.